بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بدان السبون برای این که مراد به مای مولای علمون فعل هست، اینه که حدیث رفع حدیث امتنانیست. یعنی شارع مقدس منتی بر مسلمان ها گذاشته است با برداشتن این نه تا از مسلمان ها. و لازمه این که امتنانی هست اینه که اونی که برداشته شده از مردم بسیار سنگین باشه، یه باری روی شانه مردم باشه، شار برداره اون وقت منتی بداشته. و بدیهیست که اونی که سنگین هست برای انسان اون فعل خارجیه که میخواه انجام بده، نه حکمی که شار جعل میکند، اون که برای مکلف ثقلی ندارد. فعل شارع است و شارعی میگوین واجب است و این حرام مثلا. پس بنابراین برای این که امتنان صدق کنه در مولای علمون، باید مراد به مای مولای علمون هم فعل باشد. وقتی که فعل بود دیگه شامل حکم نیست. شامل حکم که نبود دلیل بر اصولیین دیگه نیست، دلیل بر براءت نیست. از این بیان جواب دادن آقایون بین که فعل بدون حکم و بدون الزام از قبل شارع که ثقلی ندارد. یه فعلی هست و آدم هم مرزم نیست که انجام بده یا انجام نده، اون که ثقلی ندارد. خیلی از کارها هست که برای ما اصلا ثقلی ندارد، چون ما موظف به انجامش نیستیم. ثقل در وقتی است که فعلی باشد که من موظفم به انجام اون فعل. این فعلی که من ملزم شدم یک نحوه ثقلی است بر من. و فعل وقتی ثقیل میشه که متعلق حکم شارع قرار بگیره، پس در واقع باعث ثقل فعل اون حکم شرعی است. الا فعل بدون حکم که ثقلی ندارد. این بیان هم در مصباح جلد دوم صفحه 262 و هم منتهی جلد پنجم صفحه 187. به بیان دیگر به تعبیر مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، علت صغیر شدن فعل حکم شارع است و علت و ثقله به اصطلاح ثقلون. وقت علت حکم بود پس این علت صغیر است و شارع مقدس این علت را که حکم باشد به توسط حدیث رب برداشته. پس در هر دو صورت، در هر صورت امتنانی بودن حدیث رب صدق می کند، ولو این که ما بگیم مراد به مال مای معلوم لعلمون حکم است. بیان چهارمشون برای این که مالای علمون حکم رو شامل نیست، فرمان رفع و وضع اینا متقابلان هستند، یعنی در برابر هم قرار میگیرن، رفع شد یا وضع شد، و این دو بر یک مورد باید وارد بشه، ولی در دو مورد که معنا نداره. وقتی رفع و وضع مقابل همن که در یک مورد باشه، در یک مورد چیزی بردارن میگن رفع کردن، بگذارن میگن وضع شد. و متعلق وضع فعل است، به خاطر این که تکلیف که میگیم شارع مردم رو مکلف کرده، تکلیف عبارت است از وضع فعل بر ذمه مکلف در واجبات مستحبات، یا وضع ترک بر ذمه مکلف در همون عالم تشریع. پس بنابراین متعلق رفع هم باید فعل باشد نه حکم. وقتی که متعلق وضع فعل بود و رفعم که مقابلش بود، پس باید متعلق رفعم فعل باشد. این فرمایش هم در همون مصرع، در همون صفحه‌ای که عرض شد. از این بیان هم جواب داده شده به این که این فرمایش در وقتی درسته که ظرف رفع یا وضع ذمه مکلف باشد، چیز رو بر ذمه مکلف وضع کنن بگذاره شارع یا برداره. و اما اگر ظرف حوزه شرع و شریعت بود نه ذمه مکلف، در اون دائره شریعت متعلق وضع و رفع همون حکم است، حکم است که یا شارع اعتبار می کند یا نمی کند. و ظاهر حدیث شریف اینه که ظرف رفع همون اسلام است و همون حوزه شریعت، نه ذمه مکلف، به قرینه ای که فرمود رفع عن امتی تسعه، یعنی در دائره شریعت که امت من مکلف به شریعت هستن این نقطه نیست. پس بنابراین ظرف وضع اسلام است و ظرف رفع هم اسلام. به بیان دیگر، این بیان مال دراسات بود، صفحه 145 و مصباح 2 صفحه 262. به تعبیر مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه می فرمودن مرفوع در حدیث باید حکم باشد نه فعل، چه این که مرفوع چیزی است که وضع و رفعش بیاد شارع باشه و این نیست مگر حکم، چون حکم اصل از افعال اختیاری شارعه، وضع می کند یا رفع می کند. پس هر یکی از رفع و وضع وارد بر حکم هستن نه بر فعل. وقت بعضی تعبیر میکنن که رفع و یا وضع در کلام اگر نسبت داده شد به فعل، که فعل بگه مرفوع است و یا وضع شده است، باید ارجاع داده بشه به حکم، چون حکم است که رفع و وضعش بیاد اشاره. در این جور جایی که در کلام به فعل اسناد داده شده رفع و وضع، میگن اثبات حکم بلسان اثبات موضوع، متعلق حکم فعل است. وقتی که در کلام متکلم وضع یا رب به فعل نسبت داده شد، این فعل چون در واقع موضوع و متعلق حکم است، بگیم در حقیقت به خود و حکم اسناد داده شده، چون اثبات حکم به لسان اثبات موضوع اینجا، یا نفیش به لسان نفی موضوع. پس علی حال تقابل وضع و رفع به نسبت به حکم است. و این که ما میگیم فعل یا ترک در ذمه مکلف هست، این نه معناش اینه که شارع مقدس فعل را به نفسه در ذمه مکلف قرار میده، بلکه معناش اینه که وقتی که شارع مقدس چیزی بر مکلف واجب کرد یا حرام کرد، از حرمت یا وجوب اون فعل انتظامشه که میگیم خود فعل بر ذمه مکلفه، بلا در واقع اون حکم بر ذمه مکلف آمد، چون متعلقش فعل هست میگیم فعل در ذمه مکلف. پس نتیجه این شد که اونی که مرفوع هست حکم است، نه ذمه مکلف نه فعل مکلف. و در این که متعلق مرفوع حکم هست، فرقی نیست که ظرف رفع و وضع اسلام باشد در برابر بقیه ادیان، یا ذمه امت اسلامی باشد در برابر سایر امم، ظرف هرچه باشه فرق نمی کند، اونی که رفع و وضع می شود شرعاً حکم است. حالا چه رفع و وضع از اسلام باشد چه از ذمه، به خاطر این که ظرف با مظروف دوتاست، مظروف که حکم بیاد شارعه، حالا ظرفش هرچه باشه. پس نتیجه این شد که این وجه چارم دلیل بر شما که نیست، بلکه دلیل بر اینه که ما لایعلمون باید مفادش حکم باشه و به هیچ وجه از ما لایعلمون فعل استفاده نخواهد شد. بیان پنجمشون: اگر چنانچه از این موصول ما لایعلمون حکم اراده بشه تا بشه دلیل بر براءت که اصولیین میگوین، لازم میاد استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد، و اینم که جایز نیست. بیان مطلب این که با حکم سیاقی که قبلا گفتیم، بالاخره مای ما لا یعلمون دال بر فعل هست و اگر چون که دال بر حکمم باشد لازم میاد که این ما لا یعلمون در استعمال واحد در دو معنا استعمال بشه، هم در حکم و هم در فعل. پس ناچار است که اراده بشه ازش یکی از این دو معنا، یا حکم که شما میگویید یا فعل که ما میگوییم. و فرض اینه که قرینه بر هیچ کدوم نیست. وقت قرینه در کار نبود میشه مجمل، مجمل که شد دیگه قابل استدلال نیست. پس شما اصولیین نمیتونید به مالای علمون استدلال کنین برای اثبات براءت در شبهه حکمیه. این فرمایش مرحوم آقای مینانی بود. این حرف هم مخدوش به سه بیان. اولا ما در مباحث الفاظ هم گفتیم که دی از محققین میگویند استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایزه، وی از محسنات کلامم هست و مختار خودم هم همین شد که بعضی این در فارسی استناد میکردن و میگه من بز و شمشیر هر دو در کمرم، خب سنگ قضایی بغل کوه رو میگن کمر، اگر یک بز روی اون سنگ قرار گرفته بشه یک کسی هم یک شمشیری به کمرش بسته باشه، کمر هم به کمر انسان میگن هم بو سنگی که بغل کوه هست. شاعر میگه بز و شمشیر هر دو در کمرن، کمر رو استعمال کرد در دو چیز، یک اون سنگ بغل کوه که بز روش رفته ایستاده، یکی کمر زید مثلا شمشیر بسته. هیچ مشکل هم نیست، لفظ واحد که کمر هست در دو معنا استعمال شده و مرحوم آقای خویی هم فرمودن استعمال جایزه در اکثر از معنا، چین که استعمال عبارت هست از اون ابراز و فعلیت اون تعهد. چون در اون بحث خودش گفتیم به نظر مرحوم آقای خویی که نظر استادشون هست محقق اصفهانی، ایشون وضع رو عبارت از اون تعهد نفسانی میدونه، اون وضع متعهد میشه و وقتی فرش باف عنوان یک قالی هنوز اسمی تعیین نکرده میخواد اسم تعیین کنه، پیش خودش فکر کرد چه اسمی تعیین کنم، متعهد شد که اسمی رو قالی میگذارم، در نفسش این التزام رو گرفت درش میگم قالی. بعد امیر ابراز کرد گفت یک قالی خوبی است. مثلا در هر لفظی که وضع میشه اول یک تعهد نفسانی است، طرف در نفس خودش فکر میکنه که اسم چه بگذارم، بعد که تصمیم گرفت که چه بگذاره این تعهد در نفس خودش به اصطلاح زنده کرد، بعد استعمال میکنه. یا بچهش به دنیا میاد فکر میکنه چه بچه چه اسمی بگذارم، یک اسمش میگذاره، اول در نفس خودش تصمیم میگیره که این اسم، بعد اون وقت استعمال میکنه. اون وقت با این استعمال ابراز میکند اون چه در نفسش تصمیم گرفته و این استعمال میشه علامت اون چه در نفسش تصمیم بگو گرفته. استعمال اینه، استعمال جعل و لفظ علامتا لما فی نفس و شیء واحد ممکن علامت چند چیز باشه، هیچ مشکل هم نیست، یک شیء علامت دو تا سه تا باشه. الان ما اینجا که هستیم اگر صدای بوغی بلند شد، بوغ ماشین بلند شد، بعد این دلیل برای اینه که همینجا داره تاکسی رد میشه و هم یک راننده پشت این تاکسی است. یا اینجا هستیم صدای اذان بلند شد، این علامت که هم زور شده که اذان بگم، همچون اشهد ان علی و علی الله گفت، این منطقه شیعه‌نشینی است مثلا. پس بنابراین یک شی ممکنه علامت چند چیز باشه. استعمال لفظ در معنا جعل اللفظ علامتن للمعناست، یک شی که علامت چند چیز واقع میشه پس در یک استعمال ممکنه لفظ ما در چند معنا استعمال کنیم و علامت چند چیز به اصطلاح باشد. اون وقت مرحوم حاری در قرر و دررشون مؤسسه حوزه علمی قم، ایشون هم در صفحه 10 میفرمان حق این است که جایز است استعمال لفظ در اکثر معنای واحد و بلکه جزء محسنات کلام خواهد بود. پس بنابراین اینی که شما فرمودین لازم میاد استعمال در اکثر از معنای واحد، اولا این استعمال درسته و ثانیا و ثالثا استعمال در اکثر از معنا نیست که انشاءالله روز شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگه فکر کنید شما دیروز واقعش اینه بعد از اون مریض بودم و رفتم دکتر رو بالاخره شدیم از نوع اول فقهمون که نوع اول نجاست ها بود بالاخره تمام لباس و بدن ما هم نجاست شد دیگه نتونستم متعاده کنم، فرصت واقعا نشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.